بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جایگاه زیارت در تشیع، 18 مهر ماه 93، قدمگاه.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران بزرگوارم در شهر قدمگاه رضوی، از اینکه در خدمتتون خداوند بزرگ رو شکرگزار و سپاسگزار و شاکرم. خب من اگر فهمیدن که ما یک ساعته داریم میخونیم که شما بیا، منم عرض کردم ماشاءالله آقا به این حنجره که یک ساعت خوند و مثل موتور هوندا هرچی میخوره گرمتر میشه. جایی بودیم، یکی از این دوستانی بود در یکی از شهرها، میدونن حالا من یکی دوتا از آرزوامون که برآورده نشد، یکی این بود که سید باشیم که نشدیم، دیگه دست خودمون نیست، دیگه هر چی تو کره زمین بخوای میتونی به دست بیاری جز این نیستی، نیستی دیگه، چاره نیست، یا دادن به بعضی دیگه خوش به حالش. اونتا سخت هم هست آدم از سلاله اهل بیت باشه و حفظش کنه، چون ما با این رگ و پی گناه میکنیم، معلوم نیست حالا اجدادمون به کیا برمیگشتن. خب حالا به این مملکت هم هزاران نفر اومدن حمله کردن و رفتن، معلوم میبینی یه ژن چینی داریم، یه ژنی مغولا داریم، یه ژنی از رومیا داریم، اما سیدا معلومه تا خود حضرت ابراهیمشون میتونن حساب کنن و بالاتر. خلاصه با رگ و پی اهل بیت گناه کردن کار سخته، ها کار سخت. یکی گفته بی سید بودن این کمی که آدم یه صدای خیلی خوبی داشته باشه برای اهل بیت بخونه، قرآن بخونه اینا. یکی از این دوستان بود، ما رو میشناختن، یکی از این شهرهای آذربایجان رفته بودیم، یکی از این قاریای خوبشون آورده بودن، با همین ور من میرفتیم قطعات رو برای ما اجرا میکرد، منم واقعا کیف میکردم. بعد اون میگفتش آقا ترک هم صداشون خیلی قشنگه، ترکای آذربایجان مخصوصا سمت اردبیل صدای نازک و قشنگ دارن، مثل همین های مؤذن زاده و دیدی چقدر قشنگ میخونن این اذان جاودانه که از مثلا اونم گفتن ما اردبیلیا آذریا صدامون خوبه، مون تو زود خسته میشه حنجرمون. این خراسانیا هر چی میخونن انگار نه انگار اینا نمیدونم چه جوری اینا حنجرشون خسته نمیشه. اونجا او گفتش که گوالا اونم خیلی صداش قشنگه، من الان قرائت میکنم یه ربع قرائت میکنم دیگه حنجرم کیپ میشه، این شاکر نجات میاد 2 ساعت و 45 دقیقه میخونه انگار رنگون. خب دیدم حالا دیگه بالاخره خدا به هر کسی یه چیزی داره، اونها خودش میده. من تبریک عرض میکنم فرارستن میلاد مسعود آقا امام هادی، آقا علی ابن محمد رو، این امامایی که نام مبارکشون علیه، به نام علی بخوانید. این نام نام زیبایی است و اهل بیت با افتخار، با افتخار وقتی اسمشون رو میپرسیدن اونهایی که علی بودن به افتخار میگفتن علی، و اونهایی هم که علی نمیگفتن به افتخار خودشون رو فرزند امیرالمؤمنین معرفی میکردن. اصلا شما راه ورود به قلب مطهر حضرت عباس وقتی زیارتنامش میخونی ابن امیرالمؤمنینه، یعنی باز هم باید نسبت رو برسونی به مولا امیرالمؤمنین. و این 4 امامی که ما داریم و نامشون علیه خیلی مهمه، همه ائمه مهمن، اما این 4 که اسمشون علیه خود خداوند متعال اسما رو گذاشته. اینایی که علی هستن نقش خیلی کلیدی در تشیع داشتن، دقیقا ظهور و حضور این 4 علی زمانی بوده که تشیع داشته میخورده زمین، هر بار داشته میخورده زمین خدا یه علی رو کرده. بعد سقیفه علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد از عاشورا و به خاک و خون کشیده شدن امام حسین علیه السلام یا علی ابن الحسینی که ای کاش یه روز وقت بود من از این امام مظلوم میگفتم که شأنش ادا نشد و در حد یک امامی که بیمار بوده در عاشورا تو ذهن مخاطب نشسته و این مقصر امثال ماها بودیم که نگفتیم. بعد آقا علی ابن موسی رضا که اینجا قدمگاهشه، خب و آقا علی ابن محمد امام هادی که اصلا شیعه رو برای غیبت آماده میکنه و بزرگترین پلن و نقشه جامع امام شناسی رو زیارت جامع کبیره از ایشونه. مثلا آدم اون زیارت نامه رو باید اون زیارت جامع رو باید بخوره تا بفهمه امام یعنی چی. برای اینکه قاطی هم نکنی قبلش میگه صد بار بگو الله اکبر که یه وقت دچار قلوب نشی. جاداش برای خود امام هادی هم میشد صحبت کرد. من یکی از افتخارات خودم میدونم که در مورد آقا امام هادی علیه السلام سخنرانی های مکرر داشتم. برخلافی که ما فکر میکنیم در مورد ایشون شاید چیزی نیست یا مثلا نهایتا یه ساعت بشه حرف بزن، من این آدم بی سواد 5 ساعت 6 ساعت در مورد امام هادی سخنرانی کردم. توی سرعت سخنرانی من بالاه. یکی از این منبری ها بود از دوستای ماست، بعد میشناسید اسمشون نمیگم، سرعت سخنرانیشون خیلی کمه. میگو اگه تو با سرعت من سخنرانی میکردی یه جلسه میشد 5 جلسه. خب حالا ماجرا اینجوری. اما امروز ما میخوایم موضوعی که مشخص فرمودم بندم تابعم و راجع به همون صحبت میکنم، جایگاه زیارت در میان شیعیان و تشیعه. ببینید امروز جریاناتی در منطقه شما به وضوح دارید میبینید که اینها یه وحوشی افتادن به جهان اسلام، به جون مسلمان ها دارن تیکه پاره میکنن، همه رو جز خودشون مشرک میدونن، همه جز خودشون یا مشرکن یا کافر. حالا این مسلمان ها میخوان شیعه باشن یا سنی، حتی میدونه دیگه اهل سنت زیارت رو قبول دارن، اهل سنت توسل رو هم قبول دارن. اینها رو که شما امروز دارید میبینی، اینها یکی از برنامه های اصلیشون میگن تخریب قبر پیامبره. یعنی فکر نکنید اونا فقط با قبر اماما مشکل دارن، نه، این اشتباه. اینا وقتی وارد بقیه شدن قبر عثمان هم خراب کردن، قبر خود عثمان هم چی؟ خراب کردن، که از آرزوهاشون تخریب قبر پیامبره. اینا با هر نوع از قبر و اینجور چیزا مشکل دارن. تفکرشن تحت اون تا قرن 7 هجری مسلمان رو مثل آدم همه داشتن که نارم زندگی میکردن، تا اینکه این ملعون ابن تیمیه اومد. ابن تیمیه حرانی همه چی رو خراب کرد، اومد سوار شد روی بحث تفرقه. ببینید شیعه اون موقع داشت رشد میکرد و با بحث‌های عقلانی که تو جامعه اسلامی که خیلی داشتن شیعه می‌شدن. یعنی من به شما بگم، شما از 110-20 هزار تا صحابه‌ای که اهل سنت برای پیامبر قائلن، میگن پیامبر 110-20 هزار تا 114 هزار 120 هزار تا صحابه داشته. شما نگاه بکنید چند تا اینا با امیرالمومنین بوده. من بگم از 100 هزار تا، اون روزی که در سقیف اتفاق افتاد جز 4-5 نفر کسی نبود. ما بگیم خب نه بقیه شهرهای دیگه بودن، قبول قبول. اصلا از 100 هزار تا بگیم 10 هزار تا، خیلی کمتر بوده ها. حضرت امیرالمومنین یه 40 نفر آدم میگه من میداشتم قیام میکردم. 10 هزار تا دیگه میخوام به قولی طرف گفت میخوام معامله جوش بخوره. 10 هزار تا یعنی 1/10 چی؟ مسلمانان با کی هن؟ با مولا علی. یعنی امروز اگر ما 1 میلیارد مسلمان داشته باشیم، بعد چقدرشون شیعه باشن؟ 100 میلیون. اگه 1 میلیارد و نیم داشته باشیم چقدر باید باشن؟ 150 میلیون، درسته؟ اما چقدر شیعه داریم؟ 300 تا 400 میلیون. این تایی هم که میگن، من به شما بگم شیعیانی هستن که تقیه میکنن، یعنی شیعه شدن جرأت نمیکنن. من خودم حلوش 200-300 نفر شیعه در کشور خودمون میشناسم، خودم میشناسم که اینا دارن تقیه میکنن. یعنی اگر بفهمن اینا رو بارشون مشکل به وجود میارن، اذیتشون میکنن، چون یکی دو تا شومدن اعلام کردن خیلی اذیتشون کردن. اون بره همینجور شیعه داشت زیاد میشد، پس شیعه خیلی برکت داشته. دیدی من آمارو خیلی زیاد گرفتم، بازم دیدی چجوری بوده. شیعه خیلی برکت داشت، داشت زیاد میشد. راهکاری نبود، راهچاره نبود، الا اینکه یه نفر بیاد بر اختلافات دامن بزنه و به عنوان مدافع اهل سنت یه چیز اساسی تر تو اسلام بزنه. چی شد؟ به نام مدافع اهل سنت یه چیزای مهمتری توی اسلام بزنه. وهابیت عملا اومد پیامبر رو از بین ببره، تموم شد رفت. اونا با اهل بیت مشکل داشتن و بزرگ اهل بیت رسول الله. این یه حقیقت، اونا بودن اهل بیت رو بزنن و آقا رسول الله رو بزنن، منتها روش نمیشد بگه، میومد به زبان غیر مستقیم میگفت. مثلا از تو وهابیت چی در میاد؟ من سخنرانی در مورد وهابیت نیستا، چهار پنج نکته میخوام بگم آشنا باشه ذهنتون، میخوام حالا بحث کنیم ببینیم چی میگن. پدر و مادر پیامبر کافر بود و هر دوتا جهنمیه، این عقیده ایناست. میگن اهل بیت پیغمبر معصوم نیستن، آدمای عادی هن. حتی بین صحابه امیرالمومنین و پایین‌تر از ابوبکر و عمر و عثمان و حتی یک جایی پایین‌تر از معاویه میدونن، حتی یک جاهایی. اینم از اهل بیتش. خود پیامبر رو میگن اسمتش فقط تو وحیه، یعنی حرفایی که دیگه که میزده مثل آدمای چیه دیگه است، مثل من شماست، فقط تو آوردن قرآن معصوم بوده. مواردی نقل میکنن شرم‌آور، مثلا میگن پیامبر قبل از پیامبر شدنش چی بوده؟ کافر بوده. حتی جالب میگن که عموی خلیفه دوم عمر ابن خطاب این حنیف بود، اینا خودشون میگن، میگن یعنی دین حضرت ابراهیم بود. یک جایی پیامبر یه نونی داد به این، این از دست پیامبر نخورد، گفت این کافره. چیزایی اینا نقل کردن، یعنی شما میبینید بعد میگن قبر پیغمبر باید خراب بشه، محل تولد پیامبر اینا تبدیل کردن، عضو میخوام از محضر شما، به سرویس بهداشتی خراب کردن، اونجا تبدیل کردن به سرویس بهداشتی. یک قبر پیغمبر که باید خراب کرد، اهل بیتش هم که باید زد. جالب، برخلاف این شما فکر میکنید، اینا با صحابه پیغمبر هم خوب نیستن، با صحابه پیغمبر هم خوب نیستن. خب این پیغمبر چی ازش موند؟ پدر و مادرش که اینجوری شد، خودش که اینجوری، اهل بیتش که اینجوری، صحابش هم که اونجوری. پس اصل ماجرا زدن کیه؟ خود پیامبر. یکی از بزرگای اینا میگفت من 60 سال 50 سال دارم توی این مسجد نماز میخونم، به اونجا تو مسجد نمی و افتخارم اینه یک بار به سمت این قبر سلام ندادم. بی لیاقت خودته، درسته؟ این چیز واضحه. اما آیا زیارت و توسل در بین اهل سنت بوده یا نبوده؟ که قطعا بوده و هست کماکان. ما خودم حرم امام رضا اینقدر اهل سنت ترکمن رو میبینم میان اونجا وایسادن نماز میخونن، میان زیارت میکنن. یعنی چی؟ من از منابع اهل سنت برای شما میارم، بزرگان اینا به زیارت اهل بیت میرفتن. قبر موسی بن جعفر التریاق المجرب ملکیه، یه قبر موسی بن جعفر داروی تجربه شده است، وقت خودتون رو تلف نکنید برید. اینو یکی از ائمه چارگانه اهل سنت داره میگه. اینا چهار تا امام دارن، یعنی احمد ابن حنبل، ما امام مالک به قولش، والا امام میگن، امام مالک، امام ابو حنیفه، امام شافعی، جمعی چهار تا فرقه ساخته شده. وهابی از شاخه حنبلیه. در کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 11 صفحه 118، این از علمای بزرگ اهل سنته، میگه قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر، میگه مردم یه قحطی در زمان عمر گرفت. فجاء رجل الى قبر النبی، یه مرد اومد بالا سر قبر کی؟ پیامبر. فقال یا رسول الله، و گفت ای رسول خدا، چی؟ برای امتت آب بخواه. یا رسول الله استسقه، بر یعنی از استسقا میاد، گفتش که آب بخواه. فانهم قد هلكوا، دارن هلاک میشن. میگه بعد ای تو خواب دید و که پیامبر بهش گفت برو به عمر اینجوری بگو اونجوری بگو فلان، و بعد باران هم بارید و فلان. اینا تو کتاب خود این هاست، کتاب منابع اهل سنته، که آقای بوده در زمان پیامبر، در زمان بعد از پیامبر به قبر پیامبر مردم میرفتن چیکار میکردن؟ استغاثه میکردن. این چیزی نبوده که چیز جدید باشه، الان مثلا شیعه از خودش در آورده باشه، به هیچ وجه من الوجا همچین چیزی هم نیست. یک نفر هم نمیتونه بیاد بگه این حدیث جعلیه و نمیدونم ما سندش هم، سندش هم کاملا صحیحه. ابن کثیر دمشقی سلفی تو البدایه و نهایه اینو تصحیح سند کرده، خود ابن ابی شیبه باز میگه به اسناد صحیح، به سند صحیح این اتفاق افتاده. اینا که وقتی شما نگاه میکنیم میبینیم اینا دارن. موارد دیگه هست خدمت شما عرض کنم، از همین بحثی که من چون بزرگواران آرس شدم در کتاب همین بدایه و نهایه همین ماجرا رو کامل میاره، میگه رفتن بعد اومد گفتش که برید این کارو کنید، خدا پیغمبر پیغام فرستاد و این حرفا و از اسناد صحیح. من صفحه کتاب هم حتی اینجور دارم دارم نگاهش میکنه روز عکس صفحه کتاب هم گرفتیم، یعنی چون حرف میزنم نه کو فلان دیگه کار ما شده این که از صفحه کتاب هم عکس میگیریم، از جلدش عکس میگیریم، از چاپخونش عکس میگیریم، از کنار عکس میگیریم، کتاب هم نگه هم داریم چون اینا کتاباشون رو چیز میکنن ویرایش میکنن، هی بروز میشه یه سری چیزها رو حس میکنن چیز زیاد میکنن اینا اینجوری. یا در مورد الان من چون یک مورد رو گفتم اینجا تونتون همه عکساش هم هست، در سنن دارمی داریم دیگه، سنن وقتی اینا میگن نشان اعتبار کتابه، مسند که میگن نشان اعتبار کتابه، صحیح که میگن نشان اعتبار کتابه. در سنن دارمی جلد 1 صفحه 227 میگه قال قحط اهل المدینه، قحطی شد بر اهل مدینه، قحطان شدیدا، یه قحطی شدیدی، فشکوا الی عایشه، رفتن پیش همسر پیامبر شکایت کردن، فقالت انظروا قبر النبی، برید سراغ کی؟ بگید قبر پیغمبر. بابا دیگه اینو کی داره میگه؟ نه علی ابن ابی طالب علیه السلام داره میگه، نه حضرت زهرا سلام الله علیها داره میگه، این کسی که برای شما خیلی ارزشمنده، درسته؟ همسر پیامبره. شما میگید آقا ما فقهمون رو از همسر پیامبر میگیریم، بسم الله. این میگه برید. گفت بعد بالای قبر روی گنبد یه سوراخ درست کنید که بین قبر پیغمبر و آسمان چیزی نباشه، سقفی نباشه، حجابی نباشه، پوششی نباشه، حتی لا یکون بینه و بین السماء سقف. قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتی نبتت العشب، میگه این کارو کردیم یه بارونی بر ما گرفت که اصلا زمین سبز شد، گیاها در اومد. اون سوراخی هم که روی گنبد پیامبر کندن هنوز هستا، یه برآمدگی هست روی گنبد سبز پیامبر. بعضی چیزا میگن یکی رفته خودش منفجر کنه، یه صد نداره، اون سوراخه هنوز هست، میگن کو، خب هنوز هستش که بین آسمون و قبر پیغمبر چیزی نباشه، فاصله ای نباشه و یه حجابی نباشه. خب ببینید از اینا من بخوام براتون بگم اینقدر از این مطالب من دارم که نگاه، اینقدر اینا تو کتاباشون اینجور چیزا گفتن، یعنی چیز جدیده، شما بگی آه الان یه چیز جدید کشف کرده، هیچ که دیگه نگفته بود اینا. زیارت اگر در قالب جسم یه اتفاق میفته، قدمهایی به سمت زیارتگاه میره، در باطن پیش از او اتفاقات افتاده. شما میدونید زیارتتون که شروع میشه؟ از روزی که نیت میکنید. روزی که شما نیت میکنید زیارتتون شروع میشه. الان نیت کردی خدایا پول به ما بده یه زیارت خانه خدا بریم، یه زیارت قبر مطهر رسول الله بریم. کی میتونی بری؟ 15 سال دیگه. تمام این 15 سال از روزی که شما نیت کردی زیارت شما شروع شده. زیارت اول در عالم بالا خواستش صورت میگیره. ما تو عربی یه یورید داریم یه یشا. یورید یعنی من میخوام، به کسی هم ربطی نداره. آقا این گوشی موبایل منه، میخوام بکوبم زمین، به کسی چه؟ من خودم. شما گوشی تو بنداز تو جور. ای من حرفی زدم. به من چی؟ صلاح کار خیش خسروان دارم. اما آیا من میتونم بگم آقا این لیوان آبو برای من آوردن دیگه، ها دست خودم میخوام بخورم، میخوام نخورم، میخوام بریزم دو. حالا میخوام اینو بریزم رو کله شما. بهش میگه درسته اون لیوان آب الان مال توئه، اما این کله هم اینور چیه؟ مال منه. من نمیتونی بریزی جو دیگه، چون کله من بریزی. آه این دیگه یورید نیست، این میشه یشا. دیگه تو قرآن یه جا میگه یورید، یه جا میگه یشا، هر دو تاش هم خواستنه. پس یشا خواست دو طرفه است، یورید خواسته. زیارت از جمله اون دسته یشاء محسوب میشه. خدا دیدی میگه یهدی من یشاء، من هدایت میکنم کسی رو که او هم بخواد، جبر نیست. یوزل من یشاء، گمراه میکنم. ای خدا، با بندی رو مثلا خدا هدایتگره، یا خودش گمراهی دوست داره، میگم باش میگه. کی اول میخواد؟ اول اونا عنایت میکنن، اول خدا میخواد، برای همه میخواد، منتها پاسخی از سمت بندهش نمیگیره. اون موقعی که میگن آقا به رحمتون دعوت نامه دادن بلند شدید اومدید، این عین واقعیته، عین واقعیته. شما آقا من شما رو میشناسم؟ نه، قبلا هیچ کدومتون زیارت نکردم. درسته؟ بعد اما الان همه تونم دوست دارم. چرا؟ چون شیعه مولا امیرالمومنین، چون محب مولا هستی. خب یعنی یک واسطه هست بین من و شما، اون رو با هم باش کار دارم. میخوام روی یه خورده بیشتر توضیح بدم تا بفهمیم زیارت یعنی چی میشه. ببین، قلب تو وصل میشه به اون بالا مالا ها، به قلب امامی که میخوای بری به زیارتش، یک ارتباط روحی برقرار میشه، یک خاص به یک بار در تو به وجود میاد، او هم شرایطشو برات فراهم میکنه. درسته؟ یا آقا ببین پولی خوردید، پول سفره میرسه، بلده، منم همون امامو دوست دارم، منم همون امامو دوست دارم، من و شما کنار هم قرار میگیرم، وگر نه به صورت بذات بین من و شما هیچ حب و بغضی وجود نداره. من و شما تو من نمیشناختم، شما رو شما من نمیشناختم، تو خیابون کنار رد میشه سلام علیکم با هم نمیکردیم. اون چیزی که مثل نخ، ببین من میگم من روی نخ دارم سر میخورم، شما میگی ای منم دارم روی نخ سر میخورم، بعد میبینیم هر دوتا روی نخ داریم سر میخوریم، هر دوتا مهره یه تسبیحیم. اون نخه مهمه که اینها رو به هم گرفت. حالیتون شده با کسایی که میری سفر زیارتی چقدر دوستشون داری؟ بعد یه سال میبینیشون دیگه ندیدشون، بعد یه سال. من برای خودم خیلی پیش اومده، من الحمدلله سال یک بار حتما باید برم کرم و نجف. بعد یه سال طرفو میبینم اصلا انگار یکی از عزیزترین کسامو دیدم، تا بغل نکنی طرفو اصلا جیگرت آروم نمیشه. درسته؟ اینو محبت مشترکه، چون هر دوتامون روی نخ تسبیح معرفی شدیم و تعریف شدیم. اون نخ تسبیحی که توی مهره رو کشید، من مهره رو میکشه، میخوادت که میری و اونجا میری که این امام واسطه ای باشه برای این که تو رو به خدا نزدیک کنه. اصلا بدون امام ما اصلا درکی از خدا نداریم. خدا چیه؟ خدا چیه؟ کجا هست؟ یعنی چه همه جا هست؟ اصلا نمیتون بفهمی. وقتی رسول الله میفرماد بنا عبد الله بنا عرف الله، با ما بود که اصلا خدا عبودیت شد. اصلا شما به وسیله ما میتونید خدا رو بشناسید. ما یه دوست عزیزی داشتیم، من میخواست بگه خدا، میگو یا خدای علی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. چجوری میشه ما به امام زمان خدا رو میشناسیم؟ عرض میکنم اصلا مهمترین ویژگی که بین ما و بقیه موجودات اعم از ملائک و جن فاصله انداخت، اینه که ما محل تجلی صفات خدا هستیم. اونها به این شکل در ما بروز میکنه، در اونها نیست. من نمیگم اصلا نیستا. ببینید خدا، من یک سوال دارم، شنیدید میگن خدا احسنال یعنی بهترین خلق کنه، خدا ارحمور راحمینه. گوش کنید خیلی قشنگ، وقتی میگه احسنون خالقینه یعنی بهترین خلق کننده ها، درسته؟ پس قبول کردید که به غیر از خدا خالق های دیگه هم هست. میگه بهترین تعمیرکار هست، یعنی تعمیرکار دیگه هم هستن، این آقا از همه چیه؟ کارش بهتره، درست شد؟ احسن الخالقین یعنی خالقای دیگه هم هستن، اما این از همه بهتره. این خیلی جالبه. بله خالقای دیگه هم هستن. آقا کوبه ما نشون بده، ما مشتری، ما خود شما قوه خلاقیت نداری؟ کله رو بعضی موقع کار نمیندازی؟ یه چیزی به چیزی میچسبونی، یه چیزی خراب و درست میکنی؟ ها؟ خلاقیتت باعث میشه کلماتو کنار هم دیگه بچینی. هر روز من و شما داریم مهندسی میکنیم، هر روز داریم حرفا رو کنار. اون شاعری که شعر میگه خلاقیت نداره؟ اون هنرمندی که نقاشی میکنه خلاقیت نداره؟ این یک جلوه از صفت خلق خدا. اصلا خدا تو قرآنش، مثل قرآنی میگیم دهنه وهابی هم بسته شد، خدا تو همین قرآن تفسیرم نمیخواد. آیه ظاهره به حضرت عیسی میگه تو یه کپه گل برداشتی، شکل کفترش کردی، در اون دمیدی، تو او رو خلقش کردی. یعنی حضرت عیسی هم چیه؟ خالقه. اون تو آخر آیه میگه به اذنی، من دادم که تو خلق کنی. واسطه خلق اون پیامبر میشه کی؟ اصلا خدا محیی هست یا نه؟ احیا کنه، زنده کنه. یه صفت در حضرت ابراهیم مونده بود نیومده بود، از صفات خدا تجلی نکرده بود در این پیامبر الهی که بعدها به مقام امامت میرسه، عالی ترین مقامی که یک انسان میتونه برسه. اینی جاعل کل ناس اماما 124 بقره. گفت خدایا صفت این محیط یعنی چی؟ چجوری زنده میکنی؟ خدا گفت خودت زنده کن. فهمید چی شد؟ گفت خودت زنده کن. گفت چیکار کنم یعنی؟ گفت 4 تا پرنده بردار، بکششون، تیکه تیکه کن، گوشتا و پرا و همه رو تو هم قاطی کن، همینجا قرقاتی مش ورد و بذار سر 4 تا کوه، بگو اسمشو صدا کن، بگو بیا. دیدی ابراهیم زندش کردی؟ به اذنی. همه ما ها مهربونیم، اما از همه مهربونتر خداست. اگر در انسانی این صفات خدا خوب تجلی کنه، جلوه بکنه، بهتر از همه این صفات جمع بشه، او خدایی تره. تا جایی که بعضی از آدم ها قاطی می کردن، به برخی از این انسان ها می گفتن تو خود خدایی. به کی گفتن خدا؟ حضرت عیسی. گفتن تو داره خلق میکنی دیگه. نمی فهمیدن که این چی؟ واسطه است. اصل او احسن و خود. همین حرف تو امامای ما در مورد کی گفتن؟ حضرت امیرالمومنین. در مورد یه امام دیگه‌مون هم گفتن، همین جلو میز اسم شریفش خورده، فرقه نصیریه که امروز در سوریه هم دارن زندگی میکنن، در شمال عراق و در سوریه هم هستن، اینا حضرت امام هادی رو خدا میدونست، هنوز هم دارن نصیری. من با یکیشون بحث کردم، حرم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها مشرف شده بودم، اونجا با یکیشون بحثم کردم، میگفتن امام هادی خدا بود. میدونید که چون آقا امام هادی یکی از ائمه ماست که بیشترین معجزه جلو چش مردم انجام داده، آقا یعنی خیلی معجزه انجام داد که مردم دیدن. ابو هاشم جعفری کوفی از صحابه امامه که بیشترین معجزات رو نقل کرده، از ثقات، از بزرگان کارایی کرده، معجزاتی داشته امام هادی. اینا گفته خودم خدایی. در هر انسانی این صفات بیشتر جمع بشه، مردم در مورد او اینه. پس امام، اصلا تو با امام میفهمی خلق یعنی چی، با امام میفهمی محبت یعنی چی. من بخوام برای شما بگم خدا مهربونه نمیتونم بگم، اما انقدر قشنگ میتونم با یه مثالی بگم. آقا شما فرض بکن اگر شما یه بدی میکرد در حق امیرالمومنین، در حق حضرت رسول، در حق امام مجتبی، بعد میرفتی میگفتی ببخشید، نمیبخشید؟ میبخشید یا نمیبخشید؟ تو سیره شون بوده، تو سیره شون بوده بابا، دیدی اصلا چه کسایی رو بخشیدن؟ قاتل حمزه سید و شهده رو بخشید، طرف اومده بود فحش میداد به امام حسن، یقه امام حسن رو مشتبه گفته بود، کوبیده بود به سینه دیوار همچه فحش میداد. امام حسن لبخند زد گفت بچه شامی نه؟ فوشاد میدین شامه، مال شامه، فوشاد شامیه. گواره گفت اینا رو ولش کن، اومد اینجا کسو کاری هم داری یا نه؟ غذا خوردی؟ استراحت کردی؟ میخوایی استحمامی بکنی؟ خیلی مهربونه نه؟ ارحم الراحمین میدونی کیه؟ خدا. ببین او کیه؟ گرفتی چی شد؟ ببین او کیه؟ چقدر قشنگ ما با بعضی از آدما به خدا میرسیم. یه سوال از شما میپرسم، شما توی زیارت عاشورا که هر روز میخونید انشالله، خوب آدم موقع خوابش هم که شده چون دم صبح یه زیارت عاشورا هم نشسته، برعکس اگه میخواستم بگم حفظش بکنید، دیدم خدایی سخته، یه جوری زیارت عاشورا 20 سال هم میخونی حفظ نمیشه، بعد رو کاغذ بخونی، عبارت شبیه هم داره. آقا یه دقیقه تو جیبت باشه، تو گوشه موبایلت همینجوری نگاه بکنید، زیارت عاشورا رو بخونید، مداومت داشته باشید بر زیارت عاشورا. چیزایی میدن اونور، چیزایی میدن اونور. نوه علامه امینی اومده بود دفتر ما، همین ماجرا زیارت عاشورا شو زیارت امام حسینش رو نقل کرد، گفت اون دنیا پدر همیشون بوده خواب دیده، یعنی این نوش از همون پسره، و پدر خود من آقا رو خواب دیده بود، علامه امینی رحمت الله علیه و نویسنده القدیر، که آقا اینجا خیلی کارت خوبه، جات خوبه، داستان چیه؟ گفت بود خیلی خوبه، فکر نکنی به خاطر القدیر ما ها، به جای خودش، به خاطر مداومت هم بر زیارت هست. این چه میکنه؟ زیارت عاشورا که همینجور میخونی میگی و علی الارواح التي حلت، سلام بر تو و اون چی؟ تو ترجمه نوشته او کسایی که پیش پای تو دفن شدن. واقعا این ترجمه عربیش هست یا نیست؟ قطعا نیست. او بنده خدا که جو ترجمه کرده ماسمال کرده، یعنی خودش که متوجه نشده گفته او یعنی چی روحای حل شدن تو تو، ما نمیفهم. یک سلامی امام زمان به امام حسین میده و شهدای کربلا میده، تن آدم میلرزه. ببین چی میگه، میگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم به فدای شما شهدای کربلا. در مورد مادر بزرگوار ایشون ما حرفی ندارم، اما پدر ایشون امام معصومه. یعنی چی امام معصوم؟ به ابی انتون وامی، پدر و مادرم به فدای شما. آقا دیگه زهر که دیگه معصوم نبود که، وهب نصرانی که دیگه معصوم نبود که، یعنی چی؟ اینا کسی میفهمه که و علی الارواح التي حلت بفنائک فهمیده باشه. اینا زائر ابا عبداللهن و خیلی نزدیک به ابا عبداللهن. شما این دستمال کاغذی رو میگیری روش نمک میریزی، از دستمال کاغذی رد نمیشه، از پارچه نمک رد نمیشه، پارچه ریز باشه. آب از پارچه بریزی رد میشه، میای نمک رو تو آب حل میکنی از پارچه رد میشه. حالا فهمید چی شد؟ السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، سلام بر تو و اون روح هایی که در وجود توی حسین حل شدن، یکی شدن، یکی شدن. امام زمان داره میگه به ابی انتم و امی، داره به ابا عبدالله میگه. شما هم همینجوری سلام میدی تو زیارت عاشورا، دیدی یه جا میگه علیک، یه جا میگه علیکم، متوجه شدی؟ جمع میبندی، یه جا مفرد استفاده میکنی، ضمیرات و زیارت عاشورا بد جوری به هم میریزه. بعد یه جا میرسه خودت هم قاطی میکنی، نه نه متوجه شدید نه؟ یعنی آرز میگه مصابی بکم، مصابی یعنی چی؟ مصیبت من. خودت هم صاحب دم میدونی، میای وسط. فلذا در عاشورا اصلا ابا عبدالله، فکر کرد وقتی حضرت عباس به میدان میره که انه ابا عبدالله داره به میدان میره، تمام مصیبت رو درک میکنه ابا عبدالله. اگر دستای مبارک رو قطع میکنن که انه دستای ابا عبدالله داره قطع میشه. حضرت ابا عبدالله در روز عاشورا که انه 72 بار شهید میشه. مگه نداریم تو روایت که امام میفرماد، امام معصوم میگه با سردرد گرفتن شیعه های ما سردرد میگیریم. الله اکبر، با سردرد گرفتن شیعه ها ما سردرد میگیریم، ما امام. خیلی حرف ها، شیعه قلبش وصله به امام زمانش، جون میده. محبت یک رشته ای بین قلب او و قلب امام زمانش وصله، و زیارت اون محبتی که طغیان کرده، بهتر بگم قلیان کرده، و میل به دیدار داره. میگه بگو کجا بیام. اصلا زیارت داستان رفتن است، و وقتی تو میری یعنی چی؟ یعنی میفهمی امامی هست، تو باید خودتو بهش برسونی. اصلا با زیارتی که شیعه میفهمه باید به امام زمانش برسه، چون داستان رفتنه. و الا من به شما بگم او دنیا وقتی میخوان حساب کتابتو بیارن، یهویی برات میارن میگن 3 تا حج انجام دادی، میگی خدایا خیلی خوبه برای ما که خوبه، اما قطعا پرونده من این فرشته‌ها قاطی کردن. نه این خبران نیست، اینجا اشتباه نمیشه. میگه چرا آخه من آخه تو عمرم حج نرفتم. میگه یادت گفتی ای کاش یه پولی میداشتیم ما میرفتیم و تو زیارتتو شروع کردیم نوشتیم. او کارشو کرده، حالا مونده کار تو. او خواستشو خواسته، حالا مونده کار تو. تویی که میری به زیارت با اون نخ تسبیح که وصلی رو، این مهره که رو نخ تسبیح سر میخوره میره جلو، میری نزدیک میشی. و شیعه اصلا نیاز داره، گوش کن، نیاز داره به این که، وگرنه من هم میفهمم علما از همون دور میگه سلام بدید بسه، اما دیدی تا دستت به زریح نرسید جیگرت آروم نمیگیره؟ حالیت شده؟ این قرآنیه. حضرت یعقوب در انتظار یوسف و بیضت عینا، چشاش سفید شد انقدر گریه کرد، گریه کرد برای حضرت یعقوب. هم مشرک بود از دیده ای چیزا، وهابیا، آره مشرک بود، اینا بر غیر خدا گریه میکرده. بعد پیرهنش رو حضرت یوسف داد به داداشاش، گفت ببرید. جالبه کی چشم حضرت یعقوب خوب میشه؟ وقتی چی؟ پیرهن رو کشید به چشش، تا این تماس برقرار نشد، تا لمس صورت نگرفت، تا مس صورت نگرفت، این چشما خوب نشد. چرا تو راهی که پیرهن رو داشت بیرده از قبلش میگفت، میگفت بوی پیراهن یوسف داره میاد. این میفهمی یعنی چی؟ مثلا تو زیارت این دله طلب میکنه، میری 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 بگردی دنبال امام. اصلا شما زیارت امام رضا هم که میرید، عملا دارید زیارت امام زمانتون میرید. باور کنید زیارت امام زمان دارید میرید. میری اونجا نگاه میکنی، دلتو خنک میکنی با زریح، درست یا نه؟ دستم به زریح برسه آروم بگیرم. مسجد جمکران میری میخواد چیکار کنی؟ دیدی شیعه میره مسجد جمکران احساس گمگشتگی میکنه، هی میگرده میگه من باید چیکار کنم. میگه بفهم دیدی نداری؟ بگه دوستاشم صحبت میکردم همجه، گفت آقا بهترین لذت و دنیا چی چیه؟ گفتم خدای قربونت برم حوریان مال خودت. بهترین لذت دنیا از نظر من، حالا که میگه جسارت نباشه، حالا خدا شوقی گرمه هوریارم داده یه نداره. خب آره، گفتم بهترین لذت از نظر من اینه که سرتو بذاری روی پای امام زمانت، دست بکشی رو سرت. یه استاد اخلاق دارم، سید اولاد پیغمبر، پیر مردی، آیت اللهی، بعض ما خدمتش میرسم میگم تو رو خدا اذیتم نکن، بذار من یه 10 ثانیه هم شده من سرمو بذارم رو زانوت. باور کن وقتی سرمو بذارم رو زانوی، این پیرمرد دستش رو سرم میگذاره، با خودم میگم این سید اولاد پیغمبر اینجوری من دست سرمو میذارم روی پاش، دستشو میذاره، این حس بهم دست بده. تو دریاب اگر زیارت کنی امام زمانت را، اگر نه کدوم دیوانهی برای طلا میره، برای سنگ و چوب میره. خب اگه اینجوری بود میرفتیم مخزن و خزانه بانک مرکزی تا دلت بخواد توش طلا، میرفتیم طلا فروشی ها. ما هم میفهمیم. اصلا یک سوال، شما داری یه شهری رو رد میشی، یعنی یه امامزاده ایه ها، میخوای نماز بخونی، هم نماز اول وقت میخوای بخونی، میری وضوئی میگیری، میری تو اسمشو میخونی، السلام علیک الله یا ابن رسول الله، زیارت نماز میخوای، میری زیارت میکنی، میری شجرهشو بررسی میکنی، باید ببینم در کتاب فلان جا. این حرفا چیه؟ اصلا او یا امامزاده هست یا بگید از این دو حالت خارجی نه. تو به چه نیتی میری؟ به این نیتی که من آمدم به نیت بزرگ داشت فرزندان رسول خدا، که بزرگ داشت کیه؟ خود رسول خداست که بزرگ داشت خداست. و من یعظم شعائر الله، های قرآن. وگرنه من چی کار دارم این همه قبرستون مرده افتاده؟ من چرا با کسی دیگه کار ندارم؟ آدم میره سر قبر مادر خودش، پدر خودش، یه فاتحه میخونه. برای چی؟ برای که بر الوالدین تو قرآن آمده، تو روایات ما آمده، بخاطر خدا میریم. این چیز خیلی واضح و آشکاری، احمقا نمیفهمه. بیشترین نماز در ایران، من حتی میگم در کل کره زمین، تو حرم امام رضا داره خونده میشه. به خدا مکهش دیگه خیلی جمعیت میره، چقدر میره؟ 2 میلیون. برید 28 سفر ببینید چه خبر حرم امام رضا. مردم میرن اونجا چیکار میکنن؟ یه زیارت و بعدش چی؟ دائم نماز. نماز برای کی میخونن؟ برای خدا. تو نماز میگن سبحان ربی الرضا و بحمده اعوذ بالله. چقدر اینا احمقن. آقا نماز امام زمان داری میخونی؟ 2 رکعت نماز امام زمان میخوای بخونی؟ چجوری آقا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین چند تاست؟ 100 تا. ایاک نعبد و ایاک نستعین رو به کی داری میگی؟ به خدا. جالب، توحیدی ترین نماز چیه؟ نماز امام زمان. توی رکوع و تو سجود ذکر رو چند بار تکرار میکنی؟ خدا خیرتون. بیشتر از بقیه نماز هم میگی. نماز تا تموم میشه میگی چی؟ لا اله الا الله. این که همش رو توحید، این که همش برای خداست. که بله، من اینو میفهمم که امام زمان تو بهترین واسطه برای رسیدن به خوده. تو به زیارت امام که میری به زیارت خدا انگار میخوای بری، نه که امام خدا باشه، نه، تو به زیارت اون صفات پسندیده الهی میری که در وجود نازنین امام زمان تجلی پیدا کرده. تو اصلا امام زمان، آقا ما ننمون عرب بوده یا بابامون عرب بوده که عاشق 14 معصوم شدیم؟ مگه نژادیه؟ این حرفا نیست. ما عاشق اون 14 نور شدیم چون نور خدا. من یه سوال از شما پرسم، نور دیده شدنیه؟ نه، هیچکی نور رو نمیتونه ببینه. نور کور میکنه آدم. نور دیده شدنی نیست. نه، تو راه که نور داره میره شما میبینیش؟ نه. پس چجوری میفهمی نور هست؟ از مستنیر، جایی که نور بر آن میتابد. این ستون رو میبینم چون نور بر ستون تابید. اصلا خدا میگه الله نور السماوات و الارض. من خدا نور آسمان و زمینم. خب نور رو تونستی ببینی؟ خدا رو ببین. چجوری خدا رو میشه دید؟ در جایی که نور تجلی کرد، در جایی که نور بر آن تابید. بهترین جایی که میشه آدم خدا رو بفهمه نگاه کردن به امام زمانش. پس حالا میفهمیم ما در عصر غیبت کنهو از خدا هم محرومیم. چقدر یتیمیم. این میشه که شما با آدمایی که میخندید، شاید یه روز هم دیگه رو فراموش کنید، اما با آدمایی که با هم گریه میکنید یادتون نمیره. نه گریه توی عذاب واسه یه مرده، نه، گریه تو هیئت برای ابا عبدالله، گریه تو حرم امیر المومنین، اونایی تو کربلا و نجف رفتید. آرامش بخشترین نقطه کره زمین از نظر من رائفی پور حرم امیر المومنین نجف. اگه کسی نظر دیگه ای داره بگه. نیست، نیست که انهو زمان نمیگذره. سکون محض دل آدمو میبره، دل آدمو خدا گواهی میبره. نمیدونیم چی میگیم، از چیشه میگیم ایوان نجف عجب صفایی داره، بنگر به علی چه بارگاهی داره. خب بارگاه امام رضا که بزرگتر و بهتره که. نه، یه چیز دیگه است. اون نوری که به قلبت داره قلیان میکنه، اصلا نمیفهمیم چه دیدنی نیست. زیارت یعنی خواست امام برای پیوند تو با خدا. امام میخواد واسطه شه تو رو برسونه به خدا، و تو خواستی، او هم خواسته. یشاء یرید نیست، طرفین خواستن. زیارت حرم امام رضا، خوشا به سعادتتون، 120 کیلومتر فاصله دارید، میتونید برید، برید، زیاد برید. وایسید همجا لب جاده، اتوبوس ها میان، هفته یه بار میتونید برید، برید، باور کنید. ما اگر میریم یک جایی رد پای اماممون اونجا بوده، اونجا رو میبوسیم، والا ما نه سنگ پرستیم نه خاک پرستیم، اینا رو میفهمیم. ما برای بزرگداشت اون امام این کار رو میکنم. این وهابی ها اینجوری قرآن رو میگیرن، وقتی میخوان قرآن رو تماشا کنن میذارن کنار، جلد چرم قرآن که پوست گاوه رو چیکار میکنن؟ میبوسن. برگرد بگه خود جونه برا، شما گاو پرستید مثل هندیا، چیکار کردی الان؟ تعظیم کردی و عظمت دادی به چی؟ به پوست گاو. نه این چون جلد قرآنه دارم میبوسم. خب وحشی، حیوان، نفهم. ما به همین دلیل به امام احترام میذاریم، خیلی واضحه. اما هر جونوری نمیفهمه که، هر جونوری نمیفهمه. قرآن یه جای سوره داریم 17-18 تو خدا قسم میخوره، بیشترین قسم پشت سرمه. و شمس و زها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشا، همینطور قسم 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 قسم. قد افلح من زکا، اونی برد که دلشو پاک کرد. کجا دلت پاک میشه؟ فقط یه جا. گشتم نبود نگر. کسی میتونه با دستمال کثیف میشه شیشه رو پاک کرد؟ فقط یه جا پاکی صورت میگیره. میدونی کی؟ کجا؟ و یطهرکم. کسایی که ذاتن پاکن میتونن پاک کنن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خیلی قشنگ شد. اونا چون ذاتن مطهرن همه چی رو میتونن پاک کنن. این قلب تو که میری پاک میکنی مثل این لیوان میشه که تهش دیگه نجاست نیست، تمیز تمیز میشه. هرچی آب خوب میریزی، آب پاک میریزی، چی میشه؟ پاکی بیشتر میشه، درسته یا نه؟ اما تا این یه قدره نجاست باشه، ادرار باشه، بول باشه، هرچی آب میریزی چی میشه؟ نجاست بیشتر میشه. آیاشو بخونم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این قرآن شفا و نور و رحمت و پاکی و سفیدی و روشناییه. شک داری ترش؟ ولا یزید الظالمین الا. بینی چرا؟ چون ظرفشون نجسه. ظرف نجس رو گرفتیم که آب بریز، هی لیوان لیوان براش آب میزن، یزید الظالمین الا خدا، هی نجاست بیشتر میشه. باید ظرف پاک شه. محرم گذاشتن ظرف رو پاک کنیم، قدیر گذاشتن ظرف رو پاک کنیم، عرفه گذاشتن ظرف رو پاک کنیم، تمام وجودمون رو به پاک کنیم برای خدا. عبدالله روز عرفه چجوری صحبت میکنه در مورد اعضای بدنش؟ هیچ عبارتی استفاده میکنه؟ از لبانش صحبت میکنه، از دنده هاش صحبت میکنه، میدونه میخواد چیشه. روح که از آن خداست، میگه همین جسمه، همین جسمه، اینا رو هم میخوام له بشه برای تو، میخوام غرق بشم تو خون، شنا کنم برای تو. چی اینا رو میفهمه؟ اونا هم چیکار کردن؟ غرق در خون شدن برای حسین. فلذا شد چی؟ به عنوان یه حلال همشون رو جمع کرد، به آغوش گرفت، فرمود وارد بهشت نمیشم الا اینکه قبلش تو رو بفرستم. کی بود؟ او یارش گفت که وایستاد آقا نمازشو خوند. آقا نمازی که خون خیلی تیر خورده بود. نه حبیب نیستی، سعیده فکر کنم، سعیده. بعد اولین حرفی که میزنی دیگه چشاش نمیدید، چون تو صورتش هم تیر خورده بود. گفت اوه فایتو، وفا کردم. حضرت فرمود وفا که کردی هیچ، به خدا سوگند وارد بهش نمیشم الا اینکه قبل از خودم تو رو بفرستم. چه در وجود امام حسین شد. بهترین نعمات آن دنیا، من به شما میگویم بهترین نعمات آن دنیا نه حوری و نه ایدستانم، بهترین نعمات آن دنیا در محضر امام بودن است. تو کامل و زیارستم، تو کامل و زیارت نداریم آقا؟ میگه اون دنیا یه عده نشستن دارن یه کاری میکنن، در بهشت اون میگن بیا برید تو، میگن یه دقیقه صبر کن کار داریم. حوری ها میان جلو دم در میگن بیا تو، اومدیم یه دقیقه صبر کنی کار داریم. ببین چی کار دارن؟ میگن دارن در مورد حسین ابن علی حرف میزنن. تهمزه ای که اهل بیت خوردن، از شرابی که اهل بیت خوردن، از اون ته قطرهشو میریزن تو یه چشمه. کان مزاجها کافورا، میگه مزش کافوره، اصل کافور یه جا دیگه است. این چی چیه؟ اینن یشربو بها عباد الله، عباد الله از میخوان یه قطره از تمزه دهن. میگه دیدی دهنی شده، میگه متبرک بده من بخورم. نعمتمون او دنیا با امام زمان بودن است. یک روایت خوندم اینو بگم عرضم تمام. روایت خوندم خیلی عجیب بود. گفت یکی از بزرگترین نعمات بهشتی که هر از شنگایی در بهش عرضه میشه و بهشتیان به اندازه نزدیکیشون به خدا غرق در لذات میشن میده چیه؟ این نوریست که میتابه در سراسر بهشت و این به خاطر لبخندیست که امیرالمومنین حضرت زهرا به هم میزن. یه لبخندی میزن از دندان مبارکشون نوری ساطع میشه، تمام بهشت غرق در لذت میشه. چرا؟ چون مال خداست. سرتون رو درد آوردم وقت نزدیک نماز شدیم. اللهم عجل لولی یک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خدای ما را از مسببین اصلی و خیر ظهور امام زمان قرار بده. خدای ما را از زائرین وجود نازنین امام زمان قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.